أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخون در این فصل سوم اشکالاتی که بر وجود ذهنی متصور می شود نزد کسانی بیان می کنند و مطابق هم نظر عموم فلاسفه که قائل به اصالت وجود و اینها نیستند جواب می دهند و هم بنابر نظر خودشون که هم قائل به اصالت وجود و هم تشکیک وجودند. اشکال چهارمی که اینجا کرده اند این است که سوم نخوندیم من اشکال سوم این است که اگر برای اشیاء خارجی یک وجود ذهنی باشه لازمش این است که برای هر نوعی از انواع جسمانی یک فرد شخصی مجرد از ماده و لواحقش باشه. در این حال اون امر چون در ذهن کلی و نوع باشه، یعنی هم جنبه تشخص داشته باشه به لحاظ اینکه فرد رو نشون میده و هم اینکه کلی باشه به لحاظ اینکه قابلیت برای انطباق بر کثیرین رو داره. چون به هر حال در بیان این اشکال این رو بیان میکنه که هر چیزی که ما تعقل میکنیم خب یک وجودی در ذهن پیدا میکنه، از دو حال خارج نیست، یا اینکه بدون تشخص این شی در ذهن به وجود میاد، یعنی یه چیز مبهمی، یا اینکه نه با تشخص. اینکه بدون تشخص باشه قابل قبول نیست، چون هر حال وجود منفک از تشخص نیست و ما مبهم صرف که به هر حال هیچ نوع تشخصی نداشته باشد نداریم و معقول نیست. اگر شق دومی که تشخص داره پس باید ما در ذهنمون یک انسان مجرد از کم و کیف و سایر عوارض مادی باشد. خب از طرفی یک چنین چیزی در ذهن قابلیت تطبیق بر کثیرین رو داره، پس هم متشخص و هم لا متشخص لازم میاد که در وجود ذهنی موجود فی ذهن جمع بشه. جوابی که میدن میاد که بنابر نظر مشهور این امر ذهنی امر شخصی است، الا اینکه قائم به ذهنه و این فردی از اون حقیقت جوهری که به هر حال در تعریفش میآوریم نیست. بله اون مفهومی که بر فرد خارجی حمل میکنیم همون مفهوم رو بر این فرد ذهنی هم حمل میکنیم، اما در واقع این فرد کیفه و بین کیف و جوهر اینجا جمع نشد. بنابر مرحوم آخوند میفرمایند که نظر ما، ما گفتیم که جواهر از اون نظر که به خودشون توجه میکنیم یا مفاهیم از اون نظر که به خودشون توجه میکنیم به حمل اولی خودشون هستن، نمیتوانیم اون ماهیت رو از اون سلب بکنیم. از اون نظر که قیام به ذهن دارن و هر ذهنی متشخص است، اونی هم که قائم به آن است متشخصه از این نظر، پس حیثیت ها فرق میکنه. از حیث مفهوم قابلیت برای انطباق بر کثیرین رو داره، اما نظر وجود نه، وجود همونطور که وجود خارجی هم متشخص است، قابل حمل بر وجود دیگری نیست، این وجود ذهنی هم از اون نظر که قائم به ذهن است فقط قائم به هر ذهنی است که قابل تطبیق بر سایر وجودات از جهت وجود نیست. در واقع همون جواب از اشکال اول با یک بیان دیگری اینجا به حال میاد، همونطور که اشکالات هم تقریبا ماهیتش یکیه، منتها شکلش عوض میشه. خب بنابر نظر مرحوم آخوند، آنچه که در ذهن ما داریم هم از مقوله هر حال مافل خارجه، جوهر است، جوهر کم است، کم، هم وجود ذهنی داره که نحوه وجودش با نحوه وجود خارج فرق میکنه. چون نحوه وجود فرق میکنه آثار بهش مترتب نمیشه، که در اشکال قبلی هم بهش توجه شد. پس هم کلیت بر آنچه که در ذهن است صادقه از جهتی، و هم تشخص که قیام به ذهن داره. در واقع حالا کلیت هم که گفته میشه یک نوع وجود دیگری برای، یعنی به سه نحوه حیث ما میتوانیم به آن چایی که در ذهن است توجه کنیم. یک حیث خود مفهوم بدون اینکه وجودش بر ذهن است یا حاکی از خارج است، این همون مقوله بهش حمل میشه و فردم نیست، فقط همون مقوله بهش باید. از اون نظر که قیام به ذهن داره یا حلول میکنه یا قیام به ذهن داره، این حال میشود کیف نفسانی. از اون نظر که این حاکی از مافل خارج است، اینجا یک حمله شایع دیگری بهش میشود، میشود کلی. پس کلیت به لحاظ حمله شایع است، منتها حمله شایع ها حیثیتاش هم فرق میکنه. بعضی از حمله شایع ها به لحاظ فقط وجود مافل ذهنه، بعض از حمله شایعه ها به لحاظ این است که این مافل ذهن حاکی بر از مافل خارجه، که قضایای منطقی از قبیل حمله های شایعه، که حالا اون جنبه وجودش در ذهن از اون نظر که حاکی از خارجه است، که میگه کلی به این لحاظه. الاشکال الثالث انه لو کان للاشیاء وجود فی الذهن علی ما قررتم، اگر اشیاء وجود ذهنی اشیاء باشن اونطوری که شما میگید، یلزم ان یکون لکل نوع من الانواع الجسمانیه، بعد برای هر نوعی از انواع جسمانی و انواع عرضی عرضیات، فردون شخصیون مجردون ان الماده و لبقا، باید یه فرد مجرد از ماده داشته باشه و لواقع ماده. لواقع ماده چیه؟ مقدار، عین، وضع و اشباهش. ماده همون حجیم بودنشه، ثقالتشه. یکون و ذالک الامر المشخص، عمده اشکال اینه، این امر مشخص کلی می شود و نوع می شود. چجوری جمع میشه این دوتا؟ از یک طرف مشخصه، از یک طرف کلی و نوعه. بیان و ذالک، بیان این اشکال اینه، چرا این لازم میاد؟ ان کل مفهوم کلی تعقلنا، هر مفهوم کلی که تعقل میکنیم، فعلا ما قررتم، اون دویی که شما بیان کردید، یوجد و ذالک المفهوم فرزه، این مفهوم از این موجود میشه. فهم ما ان یوجد فهم من غیر ان یتشخص، یا بدون تشخص موجود میشه در ذهن، ولی یبقا علا سلافت ابهامه، بلکه به صورت ابهام مطلق همین جا هست، او یسیر متشخصن، یا متشخص هست. لا سبیل الی الاول لان الوجود لا ینفک عن تشخص، چون وجود از تشخص جدا نمیشه، هر جا وجود باشه متشخص. و وجود المبهم مبهمن غیر معقولن، وجود مبهم از اون نظر که مبهم است این معقول نیست. مبهم از یک جهت است، تشخص از جهت دیگری، این قابل جمع. و علسانی یلزم ان یحصل فی ذهننا عند تعقل الانسان انسان مشخص، بنابراین اینکه متشخص باشه لازم میاد که انسان مشخص و مجرد از کم و کیف و سایر عوارض مادی در ذهن باشد. از لو قارنا، چون اگر مقارن با این عوارض مادی باشه همون فرد خارجی میشه. لم یجوز ان یحصل فی العقل المجرد، این نمیتونه در عقل مجرد، عقلی که خودش مجرد است، موجود بشه. علامات قول را اندهم من امتناع حصول الجسمانی فی المجرد، گفتن امر جسمانی در مجرد نمیتونه موجود بشه. لکن التالی باطلون بدیهتن، لکن این که یک انسان مشخص مجرد در ذهن ما باشد باطل است. و اتفاقا فالمقدمون کذالک، پس در ذهن ما چیزی به این صورت موجود نیست. بل جواب عنه فی المشهور ان الموجود فی الذهن این کان امرا شخصیا، مشهور گفتن اونی که در ذهن امر شخصی است، الا انه عرضون کیفیت قائمت به ذهن، این عرض و کیفیت قائمه به ذهن است. ولی سه فردن من حقیقت ذالک الجوهر، این فرد اون جوهر خارجی نیست. المأخوذ من هذا الفرد، که این فرد ذهنی رو از او گرفتیمش، نه، و عین مفهوم ذالک الجوهر از نظر مفهومی عین آن است و نفس و معنا در بقیه اعراض هم چنینه. و کذالک القیاس فی تعقل الاعراض الجسمانیه، ما مفهوم کم رو که تصور میکنیم، این یا مفهوم کم یا خود کم رو، کم متصل، حالا طول باشه، عرض باشه، هر چی باشه، که نوعا طول و عرض با هم دیگه درک میشه که عمقم داره. اگر صورتی رو ما درک بکنیم، این از این جهت کم است، از جنسن یا نوعا و کیف است از نظر وجودی. فقد علمت من طریقتنا فی دفع الاشکال الاول ان المأخوذ من الجواهر نوعیت الخارجیه فی الذهن، ما گفتیم در دفع اشکال اول اونی که از جواهر نوعیه خارجیه در زندگی معناها و مفهومها، معناشه نه فردش، دون زواتها و اشخاصها، نه اون ذات که شخص خارجی باشه. و اما کلیت الموجود ذهنی و صدقه علا کسرین و به اعتبار اخذه مجردتن عن تشخصات ذهنی تول خارجی جمعی، این به اعتبار این است که از همه تشخصات ذهنی خارجی مجرد است. ولا حجر فی کون شیئن کلیان به اعتبار من این نیست در این که شیئی از یک جهت کلی باشه، از شخصیان به اعتبار این سیما بالقیاس الی الوجودین الخارجی و العقلی، مخصوصا به لحاظ دو وجود که یکیش عقلیه یکیش خارجی، که البته این سویه ما که گفتن این دو تا وجوده، در یه وجودم به دو اعتبار صادق است که بیان شد. و این علی حمله، اگه خیلی شخص اصرار بکنه و تکه و متکه بود ان الانسانیت التي في الذهن يشارك كل انسان في الحقيقه، اینم بابا همون انسانیت داره، اونی که در ذهنه. و یه جوهر رو نیزن جوهره و حال است از ذهن و محلها مستقنن محلش هم مستقنی است از این انسانیت، این تعریف بهش صادقه. خب فقط وقع فیما لا محرب ان، همون اشکال بهش وارده. این چطور فرد جوهره و فرد کیف نمیشه یک چی فرد دو مقوله بشه؟ الا معلمت آنفن. مرحوم محقق دوانی اصرار داره که جوهر ذهنی همون جوهره، منتها این که کیف بشود اون رو اشکال کرده، که اگر بخواهد این جوهر ذهنی کیف بشه انقلاب لازم میاد. شما که توجه نکرده، یک شی از یک جهت نمیتواند منقلب بشه به یک مقوله دیگر، اما از دو جهت دیگه مشکل نداره، این انقلاب اصلا لازم نمیاد. دو امر بر یک شی به دو جهت اطلاق میشه، هیچ انقلابی هم لازم نمیاد. بل عجب ان المولى الدوانی مصر على جوهریت المعانی جوهریت ذهنیه، معانی جوهری ذهنی اینا جوهرن، قائلا ان الجوهره، چون تعریف جوهر بهش صادقه، ماهیتون من شأنها ان یکون فی الخارج لا فی الموضوع، این در خارج لا فی الموضوع، نه این صادقه. شأن علی القائل بکون صورت الجوهر ذهنی من باب الکیف اشکال کرده، بل کسی که گفته از صورت جوهر ذهنی از باب کیف است، که چی؟ انه یلزم هنا اذا انقلاب الجوهر کیفا، ولم يعلم ان اللزوم انقلاب الحقیقت علما صبر و توهمه الصق به و الزمشون. بلکه اینکه شما گفتید بیشتر به شما میچسبه، ملازم سخن شماست. کما یظهر عند التعمق و تدبر، وقتی که ما تعمق بکنیم جوهر خارجی اومده کیف شده، چون این چیز نیست، جوهر نیست، این واقعا این کیفه، چون این آن است که وقتی در خارج باشه لافی موضوع، حالا که موضوع داره پس این جوهر نیست. اللهم الا یلتزم فی جمیع الحدود التي للانواع الجوهریه التغییر بکونه ها، مگه اینکه در تمام تعریفایی که به انواع جوهری میاد ملتزم بشه که این قید بزنه، اذا وجدت فی الخارج کذا کذا، از کما ان جوهریت الانسان ذهنی کذالک فکذا قابلیت او للابعاد. تعریف هایی هم که برای جوهریت گفته میشه همینه، و مقداره و نموه و حسه و نطقه، بعد همین اذا وجدت رو به اینا بزنه، و جمیع حاضر لوازم، جمیع لوازم حاضر معانی، نه فقط این قید رو به تعریف خود جوهر که جنس الاجناس بزنه، و انواع جوهری هم بزنه، چون انواع جوهری هم فرد جوهر است دیگه، با اینکه این چنین قیدی رو نمیزنه. و این از این لا فرق بین القول به کون صورت ذهنیه کیفن بالحقیقه، فرقی نمی کنه به اینکه بگیم صورت ذهنی حقیقتا کیف است، و بین کونه ها نوعا من الجوهر به هذه الوجوه تأسفیه، دیگه فرق نمیکنه بگیم که این نوعی از جوهر است با این وجوهی که به هر حال اسف آور است و تأسف داره. فالحق اینه ان مفهوم الانسانیه و غیرها و غیرها من صور الانواع الجوهریه کیفیات ذهنیه، اینا کیفیات ذهنی هستن، یستق علیها معانیها بالحمل الاولی، معانیشون به حمل اولی بر اونا صادقه، ولی و یکذب انها بالحمل متعارف، به حمل متعارف شایع کاذبه که فردی از جوهر باشد. و دلائل، ما بیشتر از این چیزی در بحث وجود ذهنی نداریم که همون مفهوم بهش صادقه، نه اینکه باید فرد هم باشه تا ما قائل به وجود ذهنی بشیم. و دلائل الوجود الذهنی لا یعطی اکثر من هذا فی العقلیات، در امور عقلی و مفاهیم بیشتر از این رو بیان نمی کنه. در امور دیگر همچنینه، حالا امور جزئی هم همچنینه، اون امر جزئی از اون نظر که جزئی خارجی است تو ذهن نمیاد، آثار مال وجود خارجیه، ما مفهومش رو داریم. هذا لمن لا یزعن به وجوده. خب مرحوم آخوند، حالا که این حرفا در صورتی است که این میگیم یک شی هم جوهر است، مفهوم جوهر به اشبال میشه، هم کیف است. برای کسی که قائل به مصول افلاطونی نیست یه چه این جوابی میدیم، اما اون کسی که قائل به مصول افلاطونی هست این در واقع این رو میگه که برای یک ماهیت انواعی از وجود واقعی هست. ما در بحث وجود ذهنی نمی گفتیم اون چایی که در ذهن هست فردی از جوهر است، اما اون که قائل به مصول افلاطون نیست او قائل است به این که ماهیت جوهر یک فرد مادی داره، یک فرد مجرد عقلانی داره. حاضر مندایی از انواع وجود عالم عقلی انفی صور انواع جوهریه که صور انواع جوهریه در آن هست، کل معلم الاول و اتباعی کما هو المشهور. و اما من یؤمن به وجود ذالک العالم الشامخ، کسی که ایمان به اون عالم داره، فلهو ان یقول، اون اینطوری میتونه بگه ان کان بعض من افراد الماهیت نوعی مجردن، این که بعض از افراد نوعی مجرد است و بعضها مادیان، مما لم یحکم به فسادهی بدیهتون الا برهانون، نه بداهت آن را باطل میکنه نه برهانی بر ضدشه و دلیلی بر بطلانش نداریم. ولا وقع علم تنائهی اتفاقون، ولا وقع علم اتفاقی هم بر امتناعش نایمده، کیفه و قد ذهب العظیم افلاطون، چگونه کسی کسانی اتفاقی باشد بر خلافش، با اینکه افلاطون و اشیاخ عظامش این قول رو گفتن الا ان لكل نوع من الانواع الجسمانيه فردا في عالم العقل و تلك الافراد، اون افراد اون موصول اسباب هستن و واسطه هستن برای اداره این افراد مادی، فعالتون اسباب فعالتون لسائر الافراد الجسمانيه لتلك الانواع و هي ذوات عنایت بها، این موصول عنایتی به این افراد دارن. و دلیل الدال على ان افراد نوع واحد لا يقبل التشكيك و تفاوت في وجوداتها بحسب تمامیت و نقص و تقدم و تاخر على تقدیر تمامیت انما، خب الان اگه کسی بگه که چطور میشه یک ماهیت قابل تشکیک بشه، مگر تشکیک در ماهیت جایزه؟ فقط که ما این رو قائلیم که نه نیست، منتها تشکیک اینجا به حسب وجوده، این اولا. و ثانیا در یک مرتبه از وجود ما تشکیک این چنین نداریم، یعنی در وجود مادی ما برای افراد نوع انسان تشکیک قائل بشیم، نه این قطعا صحیح نیست. دلیلی که در میکنم این که افراد یک نوع قابل تشکیک نیست و تفاوت در وجودات به حسب تمامیت و نقص و تقدم و تأخر بر فرض که تمام باشد، این نمایتون به حسب نحوه وجود واحد من الوجود و موتن واحد من الکون، این و تفاوت تفسیر تشکیکه، قبول نمی کند تفاوت را، این به حسب یک وجوده نه به حسب دو وجود، به حسب بله واب نداره اینجا بله حق ان. خب حالا در بین دعوا نرخ معین میکنه مرحوم آخون که آیا حالا این حرف افلاطونیین مرسعی یا نمیفرد که بله این حرف اگرچه برهان فلسفی بعدش نداریم، اما به هر حال شهود درش هست که به تعبیری لا شاید کمتر از برهان فلسفی نباشه. ولحق انما ذهب افلاطون من سبقه من اساطین الحکمه فی وجود المصول العقلیت لتبای نوعیت الجرمانیه فی غایت المتانت والاستحکام، این در غایت متانت است. لا یرد لا یرد علیه شیء من نقوض المتأخرین، اون نقض‌های متأخرین بهش وارد نمیشه. فقط حققنا قول هذا العظیم و اشیاخهی العظام به وجه، ما هم تحقیق کردیم قول ایشون رو به گونه ای که لا یرد علیه شیء من النقوض و الارادات التي منشأها عدم الوصول الى مقامهم، که منشأ این ارادات این است که افراد به مقام این گویندگان نرسیدن و فقد الاطلاع على مرامهم، نتوانستن مرام ایشان را بهش اطلاع و اشراف پیدا بکنن. همچون که ما بعدا میگیم کما سنذکر لمن وفق له ان شاء الله تعالی الا ان بنا مقاصدهم و معتمد اقوالهم، یعنی بنای مقصدشون و تکیگاه سخنشون، علی سوانه نوریه، بر عوارض نوری است که انواری بر قلبشون تلعلو کرده و لوام القدسیه التي لا یعتریها وسمت و شکن، برای به که در اینها شکی نیست، اینا عین حق است، ولا شایبت و نقص و عیب نقصی هم بر این شهوداتشون نیست. لا علی مجرد الانظار البحثیه، حرف اینا بر صرف نظرهای بحثی که یه روز این فهمیاد اثبات میکنه این فهمیاد باطلش میکنه نیست، دست بازی قرار میگیره. البحثیه التي سیلعب بالمعولین علیها والمعتمدین بها الشکوک، که شکوک اینا حرف اینا رو بخواد بازی بگیره. یلعن الله قومهم فیها السابق، که بعدی ها میان سابقی رو لعن میکنن. و لم یتساله علیها، تساله هم ندارن، نمیخوان به صلح به سنای تفافقو فیها، بل کل ما دخلت امتون لعن تشویه به جهنم کرده. بل ثم انا اولئک العظما من کبار الحکماء والاولیاء، فرمود که این بزرگان و این لم یذکروا حجتا علی اثبات تلک المثل النوریه، دلیلی بر اثبات این مثل نیاوردن، و اکتفوا فیه به مجرد المشاهدات صریح متکرره التي وقعت لهم، به اون مشاهدات صریح مکرر خودشون تکیه کردن. فهکوها لغیرها، این مشاهدات رو به غیر خودشون حکایت کردن. لکن یحصل للانسان علی اعتماد علی ما اتفقوا علی، ما میتوانیم اعتماد بر این محصول اونها بکنیم. ول جذب به ما شاهدوه و ثم ذکروه، ما قطع پیدا بکنیم که این حرفی که اینا میزنن این واقعه. ولیس لعهد ان یناظرهم فی، کسی هم نمیتونه شک در مشاهده بکنه. کیفه و اذا اعتبروا اوضاع الکواکب و اعداد، خب میگه که ما در اوضاع کواکب میبینیم که تکیه میکنن به یک سخن منجم، با اینکه به نوعی میشه اونها رو شهود کرد و اینها از راه ابزار و امثال اینها، چه برسه به سخنان اینها که برای هر کسی قابل شهود نیست. و اذا اعتبر اوضاع کیفه و اذا اعتبر اوضاع الکواکب و اعداد الافلاک بناهن علا ترسط شخص که ابرخیس، که از به حال اولین شاید منجمی است که دستگاه های نجومی رو ساخته و اسد و اینها رو، او اشخاص که هو یا اشخاصی مانند ابرخیس مع غیرهی به وسیلت الحس المسار الغلط و طغیان، که این وسائل حسی جایگاه بر حال غلط و طغیان است. فبع ان یعتبر اقوال و فهول الفلسفه المبتنیه على ارصادهم العقلیه المتکرره التي لا يحتمل الخطا کان اهرا، ما تکیه به این بزرگان فلسفه بکنیم که نه رصدهای عقلی کردن و مکررم شده است، این سزاوارتر است. خب الاشکال الرابع، خب روشنه، این است که اگر ما قائل به وجود ذهنی بشیم، باید ذهن هم متصف به همون اوصاف امور خارجی رو پیدا بکنه، با اینکه این چنین نیست. پس معلوم می شود که ما در ذهن عین آن چرا که در خارج هست رو نداریم. در بحث وجود ذهنی همان پذیرش عین آنچه که در خارج است در ذهنه، خب وقتی که این اشکال پیدا کرد یعنی ما شبهی از آن داریم، پس لذا آثار رو اینها بهش مترتب نمی کنیم، یه حکایتی می کنیم، عیناً آنچه که در خارج است رو در واقع این چنین میشه درک نمی کنیم. الاشکال الرابع انه یلزم القول بالوجود ذهنی ان یسیر از ذهن هارن هین تصور باردن اند تصور البروده معوجن، شخص چیزی که معوجه است درک بکنه ببینه، مستقیمن کلاویین مثلثن مربعن کافرن مؤمنن، یک شخص هم کافر باشه هم مؤمن، از اون نظر که خودش مؤمنه داره مفهوم کفر رو درک میکنه، یا اونی که خودش کافره مؤمن معنای ایمان رو متعیزن. لان الحاره ما حصل فی الحراره، حار اونیست که حرارت درش به وجود، والبارد ما حصل فی البروده کزا سایر المشتقات، فیلزم و اتصاف و نفس به صفات الاجسام و الامور المتزاده و بطلانه ضروریون، بیان اللزوم انه یلزم علی تقدیر المذکور، بیان اللزوم اینه بنابراین فرض شما لازم میاد انا ازا تصورن اشیا یحصل فی از هانا حقایق و تلکر اشیا، باید حقایق این اشیا در ذهن ما باشد، و تحل فی ها و الحلول هو الاختصاص و نائد، حلول اون چیزیست که به چیزی مختصه و به اون محل صفت میدهند، فیجب ان تکون حقایق تلک المعلومات اوصافا و نعوتا للذهن، پس باید حقایق این معلومات اوصاف برای ذهن بشه و ذهن متصف به این اوصاف متعدد بشه گاهی در یک زمان و این محال، پس در ذهن اونطور که هست وجود پیدا نمی کنه. حالا جوابشو بعدن. صلی الله علیه و آله محمد و